أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فاستيقظ من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينذرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. مهمترین مسئله که برای مشرکان حجاز مطرح بود و در نتیجه صور مکی اقتدار تبیین ها بود، همین عناصر محوری اصول است، یعنی توحید و وحی و نبوت و معاد. در آیه 62 ذات اقدس اله به عنوان متن خالقیت مطلق خدای سبحان را ذکر کرد. خود الله خالق کل شیء، نه تنها خالق است، ربم هست، برای اینکه بابا علا کل شیء وکیل، او وکیل بر هر چیز است، یعنی هم مدیر است، هم آفریدگار است، هم پروردگار. این عنوان وکیل ما اگر خواستیم بگیم توکلتو میگیم علیه، اگر خواستیم بگیم اعتمدتو میگیم علیه، اگر خواستیم بگیم وثقتو میگیم بهی. وثوق با با و اعتماد با علا و رجوع با الا و مانندم به کار میره. بعد فرمود لهو مقالید و سماوات و الارض، هر کدام از موجودات آسمان و زمین کلیدی دارند، یعنی سببی دارند که اگر کار بخواهد به وسیله موجود سماعی یا عرضی انجام بگیرد، از راه اون کلید و سبب است. این همان است که در تعبیرات روایی مرحوم کلی نقل کرد که اول الله ان یجری الامور الا باسبابها، بالاخره نظام نظام سببی است و مسببی بمانند، و که از این سبب به عنوان کلید مسبب یاد می شود. اون اجمال و این تفسیر نسبی. بعد می فرماد اگر خالق اوست ولا غیر، رب و پروردگار اوست ولا غیر، چرا اصرار داری که من غیر خدا را بپرستم؟ و خدای سبحانم به همه انبیا به وجود مبارک حضرت هم دستور داد که لئن اشرکت لیحبطن عملک، که این بحثش گذشت. بحث معاد هم به همین اجمال تفسیر خواهد آمد. بین اون بحث مبدأ و این بحث معاد، این واسطت العقل آیه 67 است که فبود اینا خدا را اونطوری که باید بشناسن نشناختن، نه در خالقیت خدا اون تأمل کافی را اعمال کردن، نه در ربوبیت خدا اون تأمل کافی را اعمال کردن، نه فهمیدن که مقلاد و اقلید و کلید همه اشرا به دست اوست. اندهو مفاتح الغیب، اگر این جمع مفتاح باشد یعنی کلیدها به دست اوست، اگر جمع مفتح یعنی مخزن باشد همه مخازن نزد اوست. مفاتح و مخزنها پیش اوست، مفاتیح و مفتاحها به دست اوست. این همان لهو مقالید و السماوات و الارض است. پس اگر کسی به غیر خدا مراجعه کند، به کسی مراجعه کرده است که نه از مخزن با خبر است، نه از کلید، نه از مفتح اطلاع دارد، نه از مفتاح. و این منشین الا اندنا خزائنو در سوره مبارکه هجر گذشت. لذا فرمود و ما قدر الله حق قدره، و اینها خدا را نشناخت. این درباره مبدا. درباره معاد غالب اینها را به صورت فعل ماضی ذکر کرد، برای اینکه مستحق برای محقق الوعود در حکم ماضی است. فرمود این زمینی که شما میبینید، کل این زمین بساط شما بر میچینیم و به دست ماست. و الارضو جمیعاً قبضته یوم القیامه، یعنی در قیامت ظهور میکند، نه که الان در قبضه دیگری است یا الان رهاست. الانم تبارک الذی بیده الملک، الان هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، الان هم مقلاد و کلید زمین به دست اوست. منتها الان انسان نمیبیند. قیامت برابر کشف غطایی که در سوره قاف آمده که فرمود فکشفنا عنک غطاءک نه عن الواقع، این پرده رو چشم انسان بود تا ما این پرده رو کنار زدیم. فبصرک الیوم حدید، وگرنه الله نور السماوات والارض حجابی ندارد مگر حجاب نوری، و جهان واقع و هستی هم حجابی ندارد. نفرمود کشفنا عن العالم یا کشفنا عن السماء والارض، فرمود کشفنا عنک غطاءک، این پرده ای که خودت رو چشم انداختی. در بخش های دیگری قرآن که فرمود اعینهم فی غطاء عن ذکری، یاد خدا لفظ و قول نیست که به زبان اختصاص داشته باشد، اما کشف اینها یاد ما رو نمی‌بیند. پس اون میشه یاد خدا لفظی نیست دیگر، اگه لفظی بود باید به سمع و به لسان اسناد میداد. و اعینهم فی غطاء عن ذکری، آثار الهی را انسان بفهمد یاد خداست، بگوید یاد خداست، بنویسد یاد خداست، بشنود یاد خداست. فرمود اعینهم فی غطاء عن ذکری، در قیامت هم فرمود کشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. خب پس الان انسان نمی‌بینه، اگر الان می‌دید الان هم لمن الملک را می‌شنید بگفت لله الواحد القهار. الان هم اگر از او سؤال کنن که الارضو به قبضت من، مراد به ید الله سبحانه و تعالی، احتمالش که الان زمین رها باشد، قیامت خدا او رو در قبضه خود بگیرد، یا الان معاذ الله زمین در قبضه دیگری باشد و قیامت در اختیار الله باشد. الیوم در اختیار هو الاول است، قیامت هم در اختیار هو الاخر است که هو الاخر عین هو الاول است. فرمود و الارضو جمیعا قبضته یوم القیامه و السماوات مطویات بیمینه، یعنی یوم القیامه. پس سبحانه و تعالی اما یشرکون، ما با آسمان مشکلات فراوانی داریم، اما خیلی محل ابتلاء ما نیست، ما با زمین مشکل داریم. برای اینکه قرآن فرمود منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارت اخرى، این خیلی شفاف و روشن است که ما از زمینیم، به زمین فرو می رویم و از زمین برمی خیزیم، البته به لحاظ بدن. و اگر چونچه آیه سوره مبارکه ابراهیم که فرمود یوم تبدل و ارض غیر الارض و السماوات، تبدیل زمین اگر به تخریب او بود، به رانش زمین بود، به تسطیح زمین بود، بلندی و پستی رو جابجا کردن بود، اینا مهم نیست، اینا هر روز هست دیگر، گاهی با رانش زمین است، گاهی با زلزله است، با جابجایی است، گاهی بعضی از مواد هی می شود، گاهی از هی مواد می شود، اینا آسان است، مهم نیست. و اگر نبود روایاتی که در ذیل آیه یوم تبدل الارض غیر الارض است، هیچ مشکلی نبود، ولی اون روایات دارد که زمین تبدیل می شود الی ارض لم یوسع علیها، تبدیل می شود به زمینی که روش گناه نشده. این زمین که بالاخره میلیاردها سالش گذشته، زهر الفساد فی البر و البحر به ما کسبت ایده ناس است، این زمین روش معصیت شده. این چه نیست که حالا اگر دره رو پر کنن، کوهی رو تسطیح کنن، دیگه تبدیل شده زمین و ارض لم یوسع علیها. از طرفی هم زمین شهادت میداد، مسجد شهادت میداد که کی آمده نماز خونده، شکایت میکنند از همسایه های که نماز نخوندن، همه اینها هست. اگر تبدیل بشود به زمین دیگر، اینها رو با چیکار کرد؟ این شهود و علوم را از زمین نمیشه گرفت. این زمین واقعا شهادت میداد، واقعا شکایت میکند، ارض هر روز چند بار میگوید انا بیت الوحشه، انا بیت الغربه. اینطور نیست که تمثیل باشد، واقعا حرف میزنن، ادعا واقعا این حرفا رو میشنوند. خب اینها که گرفته نمیشود. اگر چون که تصدیح بشه این کوه در رو دشت، این که تبدیل ارض الى ارض لم یؤس علیها نیست، تبدیل ارض به کره خبز نقی نیست، برابر اون روایات. تمام مشکل این است که زمین تبدیل می شود به زمینی که روش معصیت نشده، زمین تبدیل می شود به کره گندم نقی که همه بتوندش استفاده کنن تا حساب تمام بشه. این مشکل ماست. همه این آیاتی که در باره کوه هست کاملا قابل فهم است. به حسب ظاهر فرمود یوم نسیر الجبال قابل فهم است، و سیرت الجبال قابل فهم است، و تر الجبال تحسب و جامده و هی تمر رو مرسه ها قابل فهم است. فرمود جبال کسیب مهیل است. ما وقتی بخوایم این کوه ها رو در هم بکوبیم، اول مثل تل شن می شود. الان این کوه ها ستبر و اسوار و غلیظن، نه تنها خودشون محکمن، میخ زمینن که نمیذارن زمین در اثر گسل زلزله بلرزد. رواسی این بیان نورانی از تعمید در هم خطبه اول نهج البلاغه کرد و وقتد به سخور میدان ارضهی. میدان یعنی استراب. خدای سبحان با این صخره‌های بزرگ اضطراب زمین را برطرف کرد. و وقتد یعنی میخکوب کرد خدا. و وقتد به سخور میدان یعنی اضطراب و حرکت ارض را. اینا همه قابل فهم است. علم تا حدودی اینها رو میتواند کشف بکنه. بعد فرمود کم کم ما میخوایم بساط این کوه ها رو برداریم. کسیب مهیل هست، شل میشه، مثل یه تل شن میشه. بعد کم کم فرمود کل اهن المنفوش میشه، مثل پنبه ندافی شده میشه. بعد میفرماد که یسالونک عن الجبال فقل ینسفها ربی نسفا قای سفسم شفلا ترافی ها عوجن ولا امتا. در رهی نیست، کوی و برزنی نیست، هیچ جا نیست تا انسان شرمنده خودش اونجا پنهان کنه. امروز اگر کسی یه خیانتی کرد، ممکن است کنار دیواری، کنار درختی، کنار تپه و در رهی خودش پنهان کنه. اما فرمود اون روز قای سفسم است لا ترافی ها عوجن ولا امتا. یه همین چیز است. از این طرف هم چشم افرادم تیز است و همه رو میبینید. اینا تا حدی قابل فهمه. اما میرسیم به جایی که فرمود و سویرت الجبال فکانت سرابا. خب ما چرا نمیفهمیم این کانت رو حمل بکنیم بر سارت، یعنی الان سراب میشه. اگر یه چشمی بود و میفهمید این کانت رو به هم معنی خودش نگه میداشت، گفت الان هم که شما جبال میبینید سراب میبینید، در حقیقت پشتش یه چیز دیگه است. این که ما این کانت را به سارت معنا میکنیم و این که واقعا دست ما خالیه، این حدود هم باز قابل درک است و قابل فهم است. میفرماد به این که کانت سرابا، ما اون رو چون نمیفهمیم گفتیم کانت به معنی سارت است. این درست. اما وقتی که بفرماید تبدیل میشه به زمینی که لم یوس علیها، این کار مشکلی است. یه وقت از انسان بگوید اخبار واحد است، قرآن را نمیشه با اخبار واحد. او یه راه دیگری دارد که ما اون راه رو نرفتیم و نمیرویم. اما بالاخره در همه موارد به وسیله اهل بیت علیه السلام قرآن تفسیر شده است، مگر اینکه ضعفش احراز بشه. اما خب بالاخره این غیریت رو معنا کردن الی ارض لم یؤس علیها. وقت اگر تبدیل بشه به زمینی که لم یؤس علیها، این کار مشکلی است. ما هم روی اضطرار این کانت رو معنی سارت معنا می کنیم، وگرنه کسی بگه کانت کانت است و معنی خودش دارد و الان هم سراب است، شما چیز دیگر می بینید، ما راهی برای نفی او نداریم. و سیرت الجبال فکانت سرابا. در جریان ابلیس هم همین طور است. در جریان قصه هست آدم سلام الله دارد که این ابلیس استکبار کرد و کان من الکافری، خب ما چون دلیلی نداریم، راهی برای ادراک صحیحش نداریم، میگیم این کان من الکافر یعنی سار من الکافرین. اما بیان لطیف سیدان استاد این است که از همون روز ازل که ذات اقدس اینا را آفریده بود، قبل از آزمون میدونست که در درون اینها یه موجود ناصادق هست. فرمود که ما کنتم تکتبون، نه ما تکتبون. فرمود ما امتحان سجده را پیش آوردیم. ما میدونیم در درون شما یه کسانی هستن که یه چیزها رو در درونشون کتمان بکنن و روز امتحان ظاهر میشه. این ابلیس از همون روزهای اول که در طی این 6000 سال عبادت میکرد، در درون اون استکبار بود. فرمود که من گفتم به شما ما کنتم تکتبون، فرشته ها که چیزی نداشتن که کتمان بکنن، همین ابلیس بود دیگه. بنابراین این کانه معنی خودشی داره، نه اینکه کانه معنی ساره باشه. تو کانه من در کافرین، او از درون این چنین بود، از درون مستکبر بود و در درون کتمان داشت، منتها روز امتحان ظاهر شد. حالا ما راهی داشته باشیم برای اینکه اون آیات سوره مبارکه ابراهیم سلام الله علیه مشخص بشه، وقت این آیات کاملا قابل حل است. یعنی همه این 5-6 طایف آیات، یعنی کسی به مهیل بودن، اهل منفوش بودن و تورم الرسه ها بودن، جوان سیر الجبال بودن، قائص افصف بودن، کوبیدن و حل شدن، همه را حل است. اما فکانت سرابا که میرسیم باز مشکل جدی پیدا میکنیم، ناچار بگیم فسار سرابا. اینا باز قابل حل است، این خیلی مهم نیست بگیم کانه ولی صابر است، این رو میشه حذف کرد. اما اون روایات که داره تبدیل میشود الى ارض لم یؤس علیها، این باید حل بشه. و در سوره مبارکه یاسین که دارد اذا هم من اجداس الى ربهم ینسلون، اینا از قبر برمیگردن نسل میشوند، حرکت میکنن، این از کدوم قبر برمیخیزن، از کدوم زمین برمیخیزن، چجور میشه انسان تبدیل میشه به زمینی که میلیاردها سال بمونه، غذا داره، احتیاج به خواب نداره، احتیاج به دفع نداره، احتیاج به حرارت و برودت نداره و مانندان. این بدن تبدیل میشه به یه همچه بدنی که هیچ اثری از آثار بدن مادی درش نیست. این باید از یه خاشی برخیزد که هیچ کدام از این آثار نداشته باشه، چون میلیاردها سال انسان باشه بدون اینکه تشنه بشه لذت آب نوشیدن را داره، بدون اینکه گرسنه بشه لذت خوردن را داره. ابدیت یعنی ابدیت. شما الان از اینجا تا کره مریخ، بالاتر از مریخ بشینید و صفر بذارید و منظورتون از این صفرها رقم نجومی باشه، این به خالدین فی ابدا نمیرسه، یه ابدیتی است. فیض خدا هم منقطع الاخر نیست، عطا غیر مجزوز یعنی غیر مقطوع. خب ابدیت با یه بدن مادی، این با توجیه بشه که از کدوم زمین برمیخیزه که میلیاردها سال میمونه و پیر نمیشه، تحول نداره و احتیاج پیدا نمیکنه به لوازمی که آلوده باشه، گرسنه نمیشه ولی لذت خوردن را داره، تشنه نمیشه ولی هر جایی که بخواهد آب می نوشه. از وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه سوال کردن که این روایات مختلف است درباره اون شجری که از آدم استفاده کرد. بعضی میگن گندم بود، بعضی میگن خرما بود، بعضی میگن انگور بود، خب همش درسته. برای اینکه درخت بهش مثل درخت دنیا نیست که، یا خوشه های آخرت مثل خوشه های دنیا نیست که خوشه گندم فقط گندم بده، که این خوشه گندم اگر بهشتی اراده کرد سیب بده، گلابی بده و خرما بده و انگور بده میده، این برابر اراده بهشتی میده میده لهم ما یشاءون فیها. اینا را با چی توجیه کرد؟ اگر چون چه تبدیل بشه زمین به یک گوهر دیگری، این همه این حرفا قابل چیزه، وگرنه تخریب بشه، بالا بشه، تسلیح بشه، رانش زمین بشه، همه اون 5-6 طایف آیات کاملا قابل حل است و چیز روشنی است. اما وقتی میرسیم فکان از ترابا، اونجا انسان ناچار است که تعبیل ببره. فرمود اینا خدا را نشناختن، خدای همچه موجودی است. این از همه این هم به فعل ماضی تعبیر کرده به عنوان مستقبل محقق الوقوع که در حکم ماضی است. فود و نفخ فی الصور، فسیق من فی السماوات و من فی الارض، یک تجلی کرد درباره جریان هست موسی، هر موسی سیقا تجلا ربه للجبل، اینجور شد. فمن لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، اینجور میشه. الا من شاء الله را، خب خود اون نافخ محفوظه، خود ذات اقدس اله که نفخ نمی کنه، خود اون نافخ هر که هست محفوظ است، اگه اسرافیل سلام الله علیه هست محفوظ است. و در بخشای نهایی این روایاتی که برای مجلسی رسول الله علیه و دیگران نقل کرده این است که خود مرگ را احضار میکنند، به صورت کبش امله در میاد، مرگ را میمیرانند، دیگه موتی در کار نیست، یعنی تغییری تحولی دیگرگونی در کار نیست، مرگ را اماته میکنند. وقتی مرگ رخت بروست دیگه خالدینی فی ابدا معناش روشن خواهد بود. این نفخ اول است. ثم نفخ فیه اخرى، در همون سور بار دیگر دمیده می شود، انگاه همه اینها قائم می شود که قیام جمع قائم است، منتظر فرمان الهی هست. بعد هم وقتی که تفسیرش در آیات دیگر است، وقتی مردم رو به محکمه دعوت می کند برابر یوم ندعو کل اناس به امامهم، اون روز میگن علوی ها بیان، اون روز میگن حسنی ها بیان، اونا میگن حسینی ها علیه السلام بیان، مردم را به نام امامشون دعوت میکنن، به نام انبیاشون دعوت میکنن. اگر چون چی عده دنبال ائمه کفر بودن میگن فرعونیان بیان، نمرودیان بیان. یوم ندعو کل اناس به امامهم، دعوت میکنه همشون به اونها تفت میکشن، صفاشون هم جدا خواهد بود. هم تاز الجومه ایها المجرمون، اینا منتظر فرمان الهی هم. وقتی که همشون در ساحره قیامت جمع شدن فرمودن ما محکمه تشکیل میدیم، اون نامه اعمال رو دفتر عمومی رو میاریم، اون ترازو رو میاریم، اون شهود رو هم میاریم، افراد هم محاکمه میکنیم. در سوره بارکه اعراف فرمود بین که ما دو تا سوال داریم، اون دومی رو به طور تفصیل در آیات دیگر فرمودن، اما اولی رو به طور اجمال در آیه 6 سوره مبارکه اعراف فرمودن. فرمودن فلنسألن الذین ارسل الیهم ولنسألن المرسلین، ما از همه سوال میکنیم، هم از رسولان سوال میکنیم، هم از مرسل الیهم سوال میکنیم، هم از رسولان سوال میکنیم که چیکار کردید، ابلاغ کردید، نکردید، تا چه اندازه، هم از مرسل الیهم سوال میکنیم که آیا جواب دادید، جواب ندادید، چند روز جواب دادید، چند روز جواب ندادید. این با علم ذات اقدس اله منافات نداره، چون این سوال اتمام حجت است، نه اینکه سوال استفهامی باشد. این سوال رو تو بحث‌های قبل برابر آیات ملاحظه فرمودید که ما سه سوال در قرآن داریم. یه سوال استفهامی است، فرمود واسأل اهل الذهن ان کنتم لا تعلمون، اگه کسی چیزی رو نمیدونه خب از ائمه میپرسه، این وسأل اهل الذکر. یه سوال استعطایی است که وسأل الله من فضله، از خدا عطا طلب بکنید، حاجتی دارید از خدا بخواهید. یه سوال توبیخی است، این سوال توبیخی همین است که مثلا میگن فلان شخص زیر سوال رفته مسئول شده. در آیه سوره مبارکه الرحمن در سوردیه به صورت داره که فرمود و قفوهم، قفوهم یعنی اینا رو بازداشت کنید، متوقف کنید، انها مسئولون. این انها مسئولون نه سوال استفهامی است، نه سوال استعطایی، سوال تحقیری و استیزا و توضیح خواستن و زیر مسئولیت رفتن و امثال ذالک است. فرمود ما از انبیا سوال میکنیم، در حقیقت بازداشتش به این است که از امم سوال میکنیم، وگر نه میدونیم انبیا معصومن و همه کارها را هم که باید انجام بدن انجام دادن، هیچ خلافی در جا ندن، چون خود انبیا را به عنوان شاهد ما میاریم. خب اگر خدای ناکرده انبیا مسئول باشن، یعنی قصوری کرده باشن، که نمیتونن شاهد باشن، که مهمترین شاهد ما انبیای ما هستن. و جیء بالنبیین و الشهدا، فرمود در قیامت این تو سوره بارکه نساء ظاهر گذشت، جئنا من کل امت بشهید و جئنا بک علا هؤلاء شهیدا، این هؤلاء هم به امم میخوره هم به انبیا، برای هر امتی یه شهیدی هست که پیامبر اون امت شاهد اون امت است. وجود بارکی حضرت شهید شهداست، شهید مشهود علیهم است، هم شهید امم است هم شهید انبیاست، که اگر در دنیا مهیمن بر انبیای دیگر است، این که قرآن مهیمن بر سایر کتب است، وجود مبارک حضرت در قیامت هم مهیمن بر انبیاست و شهید شهداست. اگر که اون چه از وجود مبارک موسی کلیم مطلبی رو سوال بکنن، شاهد صحنه وجود مبارک پیغمبر است. و جئنا بک علی هؤلاء، که این هؤلاء اشاره است به امم و انبیا با هم. جئنا من کل امتن و شهیدن و جئنا بک علی هؤلاء، یعنی علی الامم و الانبیا، و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا. خب کسی که شاهد مطلق است، این دیگه زیر سوال نمیره که. پس این که میگن سوال میکنه از باب ایاک اعنی و اسمه یا جاره است. سوال میکنن یعنی چرا امم حرف شما را گوش ندادن. این سوال از انبیاست، این محکم عمومی است. بعد محکمای خصوصی هم فرمود ما برقرار میکنیم، هر کسی در برابر عمل خودش مسئول است. و وزل کتاب و جیع بن نبیین و شهدا و قضی بینهم بالحق. البته این تقلیب است، انبیا را می آورند. این چیه؟ خیلی تعبیر لطیف نیست، یعنی بالاخره احضار می کنند. اما درباره اینها احضارشون تشریفاتی است، نظیر اعتراض که در معراج حضرت نفرمود جا، فرمود ما او را آوردیم. درباره مناجات حضرت موسی و سایر انبیا این است که اینا پیش ما آمدن و وعدنا موسی 30 لیله و اسلمنا بس فتم میقات ربه، یا جا ربو که اینا رفتن تو. اما درباره معراج حضرت نمی فرماید پیغمبر به طرف ما آمد، فرماید ما او را آوردیم با تشریفات. سبحان الذی اسرا بعبده. خیلی فرق است که کسی برود یا ذات اقدس اله پیش بفرستد حضرت را با اجلال و تکریم به همراهش ببرد. اسرا در جریان آمدن پیامبر در صحنه شهود هم اونم همیشه است، را با تشریفات و جلال و شکوه میان. فرمود اینا میان تا شهادت بدن. و جیع بن نبیین و شهدا هم که فرشته هایی هستن که ان علیکم لحافظین کراما کاتبین، اینا بالاخره شاهدن. و البته اون جریان اعضا و جواره که شهودن، اونا در اون حد نیستن که همراه این شهدا ذات میشن. اون شهدای اعمال اولیاء الهی، اونا هم در جوار انبیاء الهی حضور پیدا میکنن تا هیچ کسی نتواند انکار بکند. و از طرفی هم خود عمل حاضر است. عمل که حاضر باشد، من یه عمل مثقال ذره خیرا یره، دیگه جا برای انکار نیست. منتها باید تثبیت مطلب این محکمه عمومی آرایش پیدا میکند. پس زمین تغییر پیدا کرده است، محکمه ها آماده شده است، کتاب به دفتر اعمال حاضر شده است، انبیا حاضر شدند، شهدا حاضر شدند و متهمین هم میاد. در یه همچین روزی اجمالش رو ذکر میکند و تفسیرش رو در چند آیه فرمود که آمدن و قضی بینهم بالحق، به حق حکم میشود. هیچ بطلانی، هیچ خلافی در اینجا نیست، حق محض است. و هم لا یظلمون. البته درباره تبهکاران این کلمه جزاء وفاقا فقط یک جا در قرآن آمده دیگه، درباره همین تبهکاران دیگه فرمود هرگز کیفر اینها بیش از عمل اونها نیست. البته عفو و تخفیف هست، اما لسان چون در مقام تهدید است مفهوم دارد. جزاء وفاقا یعنی هیچ ممکن نیست بیشتر باشد. درباره کفار تخفیف ممکن است، عفو ممکن است، ولی بیشتر هرگز نیست. اما درباره مؤمنی من جابر حسنه فلو اشرام ساله هاست بیشتر از اون. این جزاء وفاقا مال اونه. ولا یظلم ربک احدا در سوره مبارکه کهفم چه در دنیا چه در آخرت عدل الهی را بازگو میکند. اینا اجمال مطلب است. فرمود حالا که قضیه بینهم بالحق شد و وفیت کل نفس ما عملت، نه به ما عملت، اصاره عمل او رو بون آقا میدیم. حالا این تجسم اعمال است، تمثل اعمال است، باطل عمل است، بالاخره عمل او رو بون میدیم، نه به ما عملت. و وفیت کل نفس، همونی که کرده. و هو اعلم بما يفعلون، خدا میدونه که اینا چیکار کردن. این متن است. نه اینکه قیامت سر تا سر تاریک است، برای اونا تاریک است، وگرنه و اشرقت الارض بنور ربها، در قیامت با نور پروردگار جهان روشن است. منتها که همونطور تو بحثای قبلم بود، کافر جلوی پا خودش هم نمی‌بینه. در سوره مبارکه حدید همین آیه هست دیگر، که یک دیوار باطن و فی رحمه و ظاهر هم من قبل العذاب. بعد میگن به این که یه دم کور محشور میشوند. کور محشور میشوند نه یعنی کور هیجان نمیبینند. خب صریحا میگن ربنا ابصرنا و سمعنا، جهنم را میبینند، فرشته های عذاب را میبینند. این چه کوریست که میگه ربنا ابصرنا و سمعنا؟ این انبیا را نمیبینه، اولیا را نمیبینه، مؤمنین را نمیبینه، رحمت خدا را نمیبینه، بهشت خدا را نمیبینه. در دنیا چی جور بود؟ در دنیا مسجد بود، حسینیه بود، مراکز مذهب بود، اهل بیت بود، اینا رو ندید، مراکز فساد دید دیگر. همینجور در قیامت مشروع میشه. در دنیا این آقا چه کار بود؟ خب این همه مراکز مذهب و مجالس قرآن و دین و شهادت و اینا رو ندید. چهار تا مرکز فساد بود، اونا رو دید. در قیامت هم همینجور مشروع میشه. این بهشت نمیبینه، انبیا رو نمیبینه، اولیا رو نمیبینه. جهنم و کابرا میبینه دیگه. ذات اقدس الان میتونه ما نشونش میده، میگه افسهر و نازم را تب سرون، این آتش این سهره یا نمیبینی. میگه ربنا افسر نازم سمینا. خب همینا که کورن میگن دیگر. قرار از این که اسرار قیامت طوری نیست که نظیر مسائل دنیا کاملا همه چیز حل بشه. اگر در دنیا اعینهم فی غطاء عن ذکری، مسجد و حسیدیه را ندید، مراکز فساد دید، در قیامت هم بهشت رو نمیبیند، جهنم رو کاملا میبیند. مگر اینا تو جهنم کورن؟ مگر اینا وارد جهنم میخوان بشن؟ نمیبینند. پس این ربنا ابصرنا و سمعنا، ما سمیعیم، ما بصیریم، غرش جهنم رو میشنویم. خدا میفرما صم بکن عمیون. خب اینی که کره چطور صدا جهنم رو میشنود؟ اینی که کوره چطور جهنمی میبیند؟ هر جور که در دنیا بود، و وفیت کل نفسین ما عملت، نه به ما عملت. اگر در دنیا واقعا کور بود و در دنیا صدای توحید رو نشنید، صدای فساد و مراکز آلوده رو شنید، خب در جهنم و قیامت هم همین طور دیگه. لذا فرمود به این که باطن و فی رحمه و ظاهر و من قبل العذاب، و میگن شما نورتون رو بدید، فرمود فرجه و شما برید دنیا نورتون بدید. اینجا که جای عمل نیست، اینجا جای نتیجه است دیگر. خب پس این اصل است، متن است. و تاوند و وفیت کل نفسن ما عملت و هوا اعمل و با یعملون. این متن است. همه اینها نازده فرمید به صورت فعل ماضی ذکر میکنن. این مستقبل محقق قلبه و درک ماضیه. ما جریان مبدع را بخشش رو با برهان عقلی میفهمیم، تفسیرش رو با برهان نقلی میفهمیم، جریان معاد را هم بخشش رو با برهان عقلی کاملا میفهمیم. یقین داریم برهان عقلی تام است، که حسابی هست، کتابی هست، اینجور رها نشده که هر کس هر کارو بکند. یقینا معادی هست، یقینا حسابی هست، یقینا کتابی هست. اینو با عقل میفهمیم. نقل و تفصیل میدهد. خب اگر انشاءالله ما با همین برهان عقلی که اجمال میفهمیم، تفصیلش نقل به ما میگوید درباره مبدا، درباره معاد اجمالش میفهمیم با عقل، تفصیلش رو نقل با میگوید در مبدا، اگر انشاءالله اینجور باشیم، انشاءالله قدر الله حق قدره، هم با مقداری که باید بشناسیم انشاءالله. اما اگر این چارتا رو انجام ندادیم، نه به برهان عقلی مراجعه کردیم پیما یرجی المبدا، نه به برهان نقلی مراجعه کردیم راجع به تفصیل، نه به برهان عقلی مراجعه کردیم درباره معاد، گفتیم این هی الله حیات را دنیا نموت و نهی و معاذ الله، نبود ادله نقلی مراجعه کردیم که تفسیرش ما میکرد، میشه ما قدر الله حق قدره. همه ابزار رو ذات اقدس رو به همه داد دیگر. مگر میشه یک کسی شعور داشته باشه به این عالم هر جمعه رجه؟ هر کی هر کاری کرد کرد، این شخص چطور نابود نمیشه؟ میگه یه روزی بالاخره کیفر میبینی. ایمان شما آد معتقده دیگه. در درون هیچ کس نیست که خدا رو منکر باشه، هیچ ممکن نیست. این از قرار روایات ماست که مرحوم کلین رضوان الله علیه که همون جلد اول کافی نقل کرد، حضرت بود معروف عند کل جاهل، از خدا انکار پذیر نیست، عالم به یه حقیقتی وابسته است دیگر. این شخص دلو ملحد دلو کمونیست، وقتی تو دریا در غرق میشه هیچ کس از او اطلاع ندارد، ولی او امید دارد که نجات پیدا کند. خب این قدرت قاهری هست که دریا رو زیر غرق خود دارد دیگر. تو هوا اگر پرت بشه هواپیما، خدا اینا که از تصادف بکنه بین در عرض و سما، بالاخره متکیست به کسی که بتونه بین در عرض و سما رو حس بکنه. اون قدرت قاهری که بر سماوات و عرض قاهر است همون خداست دیگر. منتها این نمیدونه که به کی داره پناهنده میشه. مثل خدا قابل انکار نیست، چون سرمایه را خدا داد. مگه انسان میتونه تشنه نشه؟ انسان میتونه گرسنه نشه؟ و انسان اینه دیگه. و من در درون هر کسی فالهمها فجورها و تقواها این فطرت دادم دیگر. لا تبدیل لخلق الله، این لا نفی جنسه. فبود انسان رو هیچ که عوض نمی کنه، نه من عوض می کنم، چون لا نفی جنس برش اینه دیگه، لا تبدیل لخلق الله، نه دیگری، دیگری عوض نمی کنه چون قدرت نداره، من عوض نمی کنم چون به احسن بشق و خلق انسانه که احسن تقویم. در درون هر کسی این دلمایه قطاهیر من گذاشتم دیگر. منتها حالا تفصیلش با در صحبت حل میشه. بنابراین نباید کاری کرد که این سرمایه را آدم دفن بکنه. فقط قد خواب من دستا، مدسوس کردن، مدفون کردن، دفن کردن، این و دست و حرام. این سرمایه که باشه و رو انسان عوام هم که باشه، همون کسی که در صدر اسلام استدلال کرد اثر الاقدام یدل علی المسیر، همون کافیست برای انسانی که بالاخره در سطح ساده داره زندگی میکنه. اگر چه کسی رو مستضعف کردن، این همون قد خواب من دسته هاست. یه وقت است که اینا مستضعفن، استضعفون ها، یعنی ما رو بالاخره به ضعف کشوندن. اومد ببینید جامعه اگر خدای ناکرده زیر پوشش تبلیغات بیگانه قرار بگیره، این مستضعف فکری میشه. ما 6 مطلب داریم که 4 تا شبیه هم است، 2 تاش هم از اینا بیگانه است. حوزه کارش کار تحقیق است و مجتهد پروری است و یا متجزی پروری، این 2 تا کار اساسی داره. دانشگاه هم 2 تا کار اساسی داره. این 2 تا کاری که در حوزه هست با 2 تا کاری که در دانشگاه هست، اینا همگونه. اما در جامعه بیچاره‌ای که اهل حوزه و دانشگاه نیستن، توده مردمن، قدرت درس خوندن نداشتن، توفیق نداشتن، امکانات نداشتن، اینا گرفتار 2 امرن. حالا اون 2 امر دست کی باشه؟ در حوزه یعلمهم الکتاب هست 1، و حکمت هست 2. یه طلبه‌ای که وارد میشه بعد از دوران مقدمات که امر اعتباری است، مثلا وارد فقه و اصول میشه، اول بهش میگن فلان چی تکلیفا حرام است، وضعاً باطل است یا وضعاً صحیح است، فلان چیز واجب است تکلیفا، وضعاً باطل است یا حرام است یا صحیح است. این چیزا رو در شهر لومو، امثال شهر لومو بهش میگن. وقتی به خارج رسید این مرحله علمی است، این عالم میشه دیگه. حالا هم برای خودش هم میتونه به دیگری میگه چی حلال است، چی حرام است، چی باطل است، چی صحیح است، اینا رو کاملا یاد میگیره. اما وقتی به دور خارج رسید و به استدلال رسید، تعلیل یعنی تعلیل، این تعلیل پشتوانه اون تعلیم است. میگن اگر گفتیم فرون چیز واجب است، برای اینکه امام این دستور داره داد، فرون آیه این دستور داد، فرون روایت این دستور داد، فرون آیه این دستور داد، این تعلیل پشتوانه این تعلیم میشه. این آقا یا متجزی میشه یا مجتهد، بالاخره علتش رو میفهمه دیگه. این کار حوزه است. در دانشگاه هم همین 2 کار هست. یک کسی که مثلا دانشجو پزشکی است یا دانشجو مهندسی است، اول میگن اگه بخواد سد بسازی، این مقدار آهن باشه، میلیگرد باشه، این مقدار بتون باشه، این مقدار کذا و کذا باشه، این سد سازی رو یاد میگیره، اما نمیفهمه چرا اینجوره. و وقتی مراحل بالاتر رسید میگه فشار آب اینه، فشار هوا اینه، فشار زلزله اینه، مقاومت آهن اینه، مقاومت میلیگرد اینه، مقاومت بتون اینه. این میشه مجتهد در مهندسی. اول تعلیم است بعد تعلیل. تو پزشکی هم همینطوره. اول بهش میگن فلون بیماری علامتش اینه، فلون دارو درمان این بیماری، بعد انتر میشه، بازماشگاه میره، بیمارستان میره، اینا رو کاملا میفهمه که این بیماری با فلون دارو درمان میشه، اما محقق نشد. یه قدر بالاتر که آمد میفهمه این بیماری یعنی چی، از کجا پیدا میشه، با بدن چه میکنه، مشکل که ایجاد میکنه چیه، کجای بدن راسی میرسونه. این دارو چه نقشی داره در ترمیم اون زایعه و آسیب. این دو، این میشه مجتهد در طب یا متجزی. این چهار تا کار مال حوزه و دانشجو هست راحتن. اما وسط، اما این عوام به جای تعلیم تبلیغ خوردش میدن، به جای تعلیل تکرار یادش میدن. این فصل مکی رو اول میگن این کار خوبه و صد بار که گفتم باورش میشه. یه چیزی رو، یه بانگ رو، یه کار دیگری رو میخوان به خورد عوام بدن، اول میگن این میشه تبلیغ. تبلیغ که تعلیل ندارد، علت ندارد. یه چیزی رو بخوان ترویج کنن، یه کالا رو بخوان ترویج کنن، ولو فاسد باشه، ولو قاچاق باشه، ولو گمرک باشه، ولو فضای مجازی باشه، ولو اینترنت باشه، ولو اعتیاد باشه، یه بار دو بار تبلیغ میکنن، بعد صد بار که گفتن این تکرار برای توده مردم کار تعلیل را دارد، لذا هر چی بخوای برگردونی بر نمیگردن. حالا این رسانه باید به دست کی باشه، این تبلیغ به دست کی باشه، این تعلیم به دست کی باشه. اگر بخواهن جامعه را مثل دانشگاه و حوزه در حد همون خاصی که داره این را عاقل بفرورانن، اینها تبلیغشون با سبقه تعلیمی داشته باشه، منطقه مثل دوره ابتدایی. تعلیلشون باید رقیق باشه که اینا بفهمن به دنبال پفک نمکی نرن، به دنبال این فضای باز اینترنتی نرن، به دنبال بی‌حجاب افت نرن. این طوری که تکرار بتواند باطل را حق کند. والحمد لله رب العالمین.